ایستگاه تلاوت تفسیر روان و آموزه‌های زندگی ساز.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند خدا در میان مردم اهلی دارد، آنان هم نشینان قرآن، اهل خدا و برگزیدگان اویند.
واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم. شنوندگان قرآن دوست، می‌دانیم که مشتاقی تا امروز هم با یکی دیگر از کلمات پرکاربرد قرآن آشنا شویم. امروز به کلمه دین می‌پردازیم. این کلمه 92 بار در آیات نورانی قرآن تکرار شده. دوستان عزیز، کلمه دین معمولاً به دو معنا آمده. اول به معنای آیین که بیشتر در قرآن آمده. در این معنا ما خود کلمه دین را هم استفاده می‌کنیم، مثل دین اسلام و دین مسیحیت، مثل آیه 19 سوره آل عمران:
ان الدین عند الله الاسلام.
قطعاً دین در نزد خدا اسلام است و بس. یا
لکم دینکم ولی دین.
دین شما برای شما و دین من برای خودم. دوستان عزیز، معنای دوم دین جزا و مزد است، مخصوصا وقتی با کلمه یوم همراه می شود، مثل
مالک یوم الدین،
صاحب روز جزا، یا همچنین مثل آیه 11 سوره متففین:
الذين يكذبون بيوم الدين،
کسانی که روز جزا را دروغ می شمارند، یا مثل آیه اول سوره ماعون:
ارأيت الذي يكذب بالدين،
آیا دیدی کسی را که جزا را دروغ می شمارد؟ از همراهی همه شما شنوندگان عزیز بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
سورة أنزلناها سوره های آسمانی.
با نام و یاد خدا، سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. عزیزان، در این برنامه با عنایت الهی با سوره مبارکه قارعه که 101 سوره قرآنی کریم است آشنا می شویم. این سوره در مکه مکرمه نازل شده، 11 آیه دارد و در آخر جزء 30 قرآنی کریم قرار دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
قارعه به معنای کوبنده و از نامهای قیامت است که در 3 آیه اول این سوره مبارکه آمده است. چون قیامت کوبنده دلهای مؤمنان با ترس و کوبنده دشمنان خدا با عذاب است، به همین جهت قارعه برای نام سوره برگزیده شده است. 3 آیه ابتدایی سوره مبارکه قارعه و 3 آیه آغازین سوره حاقه بسیار شباهت دارد.
القارعه، ما القارعه، وما ادراك ما القارعه.
ظاهرا در مورد قیامت و احوال آن بین مسلمانان صحبت ها و سوالات زیادی مطرح می شد و هر کسی با فراخور اطلاعاتش در مورد آن صحبت می کرد. عده‌ای از مسلمانان سوالات خود را از پیامبر پرسیده بودند و خداوند متعال سوره قارعه را در جواب آن سوالات نازل کرد. مضمون سوره مبارکه قارعه تهدید به عذاب قیامت و بشارت به ثواب آن است، ولی جانب تهدیدش بر بشارتش می چربد.
طوبی محی اللیل بالاذکار یتدبر آیات بالاسحار طوبى لمحيي الليل بالاذكار يتدبر الآيات بالاسحار.
عزیزان، سوره مبارکه قارعه از آغاز تا پایان از واقعه قیامت سخن میگوید و سختی ها و احوال آن روز و سرنوشت انسان‌ها را بیان می‌کند که اگر کسی اعمال نیک او بیشتر و سنگین‌تر از اعمال بد و گناهانش باشد، از زندگی خوش و جاودانه برخوردار می‌شود، و اگر کسی اعمال بد و گناهانش بیشتر و سنگین‌تر از اعمال نیکش باشد، بازگشتگاه او دوزخ است و در آتش بس سوزان خواهد بود.
و اما من خفت
خوبان همراه، در تفسیر البرهان در توضیح سوره مبارکه قارعه روایت شده است: هیچ چیز در ترازوی اعمال سنگین تر از صلوات بر محمد و آل محمد نیست. امام علی علیه السلام می فرمایند: گواهی می دهم که خدای جز خدای یگانه نیست و شریک ندارد. گواهی می دهم که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بنده و فرستاده اوست. این دو گواهی گفتار را بالا می برد و کردار و عمل صالح را و پیشگاه خداوند می رسانند. ترازویی که این دو گواهی را در آن می نهند سبک نخواهد بود، و اگر شهادتین را بردارند با چیز دیگر سنگین نخواهد شد. سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با این بخش از برنامه.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید. جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
دوستان گرامی، در بخش بعدی برنامه امروز همراه میشیم با همکارمان خانم محدث احمدی تا با شأن نزول آیات 53 و 54 سوره مبارکه اسراء آشنا شویم. داستان آیات.
وقتی که تحقیر و آزار مشرکان مکه از اندازه فراتر رفت، گروهی از مسلمانان با اجازه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به حبشه هجرت کردند. گروهی نیز در مکه ماندند و در پرتو پشتیبانی یکی از بزرگان مکه در شرایطی سخت و طاقت فرسا روزگار می گذراندند. آنان پس از مدتی نزد پیامبر آمدند و با شکایت از آزارهای تحمل ناپذیر مشرکان از ایشان خواستند که اجازه دفاع و مقابله به مثل بدهد. در این میان پیامبر که شرایط را برای مبارزه فیزیکی آماده نمی‌دید، هر بار یارانش را به خیشتنداری فرا می‌خواند. آنان نیز با پیروی از پیامبر سکوت پیشه می‌کردند، ولی آزار مشرکان نه تنها کاهش نمی‌یافت، بلکه روز به روز افزون تر می‌شد. آنان همچنان به آزار و تحقیر خود ادامه می دادند و حتی به پیران، زنان و کودکان نیز رحم نمی کردند. از این رو جوانان مسلمان که بیش از همه غرورشان جریحه دار شده بود، نزد پیامبر آمدند و آمادگی خود را برای جهاد و مبارزه و رهایی از دست این ستمگران بی‌منطق اعلام کردند. آنان با پافشاری بسیار از پیامبر خواستند که اجازه جهاد دهد، ولی پیامبر منتظر بود خداوند تکلیف مسلمانان را در این باره روشن کند. در این هنگام آیات 53 و 54 سوره اسراء نازل گشت و به مسلمانان دستور داد در حال حاضر از خواسته هایشان چشم بپوشند و بهترین سخن را که می تواند تأثیر گذار باشد بر زبان آورند، زیرا زبان هنرمندانه از تیزی شمشیر بسیار برنده و تأثیر گذارتر است. همین سخن چنان بر قبایل بادیه نشین جاهلی تأثیر گذاشت که حاضر شدند تا سرحد جان در راه عقیده و ایمان بجنگند.
و قل لعبادی یقول التی هی احسن این الشیطان ینزغ بینهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا.
به بندگانم بگو سخنی بگویند که بهترین باشد، چرا که شیطان به وسیله سخنان ناموزون میان آنها فتنه و فساد می کند. همیشه شیطان دشمن آشکاری برای انسان بوده است. پروردگار شما از نیات و اعمال شما آگاه تر است. اگر بخواهد و شایسته بداند شما را مشمول رحمت خود می سازد و اگر بخواهد مجازات می کند، و ما تو را به عنوان مأمور بر آنان نفرستاده ایم که آنان را مجبور به ایمان کنیم.
دوستان، احترام به پدر و مادر یکی از موضوعاتی است که در قرآن بسیار به آن سفارش شده. احترام گذاشتن فرزندان و پدر و مادر و دستگیری نمودن از آنها در ایام ناتوانی و پیری است.
و قضا ربك الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
و پروردگارت فرمان داده جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید، هرگاه یکی از آن دو یا هر دوی آنها نزد تو به سن پیری رسند، کمترین اهانتی به آنها روا مدار و بر آنها فریاد مزن و گفتار لطیف و سنجیده و بزرگوارانه به آنها بگو.
خداوند به ویژه به نقش اساسی مادران در رشد و پرورش انسان اشاره می کند و در آیه 14 سوره مبارکه لقمان می فرماید:
ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
و ما به انسان درباره پدر و مادرش سفارش کردیم، مادرش او را با ناتوانی روی ناتوانی حمل کرد و دوران شیرخوارگی او در 2 سال پایان می‌یابد. آری، به او توصیه کردم که برای من و برای پدر و مادرت شکر به جا آور که بازگشت همه شما به سوی من است.
تشکر و سپاس از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه خودتان در وادی نور. دل جان را تراوت می‌بخشیم با تلاوت آیات 36 تا 42 سوره نساء با صدای استاد محمد اللیثی.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والجار ذي القربى والجار الجنب صاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا
صدق
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 36 تا 42 سوره نساء بود با صدای استاد محمد اللیثی.
الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله سبحان
دوستان عزیز، در جمع شما هستیم و پیام‌های پر از مهر شما را مرور می‌کنیم. اجازه بدین پیامی بخوانیم از جناب محمد لطیف سالاری از تهران که نوشتن: سلام و درود و همه شنونده های خوب و همراهان خوب برنامه در وادی نور. استفاده میکنم از برنامه خوبتان و همراه شما هستم در این برنامه. ادامه دادند که قرآن تجلی خداست و اگر تجلی خدا بر مخلوقی عرضه شود، توان تحمل آن را نداشته و از هم پاشیده و متلاشی می شود.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور، تا قله های نور، تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور. پای من از تو رام و چراغ هدایتت، ای گم شود کسی که تویی رهنمای او. پای من از تو رام و چراغ هدایتت، ای گم شود کسی که تویی رهنمای او. دل بسته تو در خم بیرام و راه ما، حیران نمی شود که تویی رهگشای او. دل بسته تو در خم بیرام و راه ما، حیران نمی شود که توی ره گشای او. دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور، تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا قله های نور.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. با برنامه در وادی نور در ادامه جناب آقای شجاعی با ما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 21 تا 23 سوره فصلت آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون.
آنها به پوستهای تنشان میگویند چرا بر ضد ما گواهی دادید؟ آنها جواب می‌دهند همان خدایی که هر موجودی را به نطق درآورده ما را گویا ساخته و او شما را نخستین بار آفرید و بازگشتتان به سوی اوست.
ما کنتم تستترون ان یشهد علیکم سمعکم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون.
شما اگر گناهانتان را مخفی می کردید، نه به خاطر این بود که از شهادت گوش و چشم ها و پوست های تنتان بیم داشتید، بلکه شما گمان می کردید که خداوند بسیاری از اعمالی را که انجام می دهید نمی داند.
و ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فأصبحتم من الخاسرين.
آری، این گمان بدی بود که درباره پروردگارتان داشتید و همان موجب هلاکت شما گردید و سرانجام از زیانکاران شدید.
به دنبال گواهی اعضای بدن علیه مجرمان، آنها به شدت خار و رسوا شده بر سر آنها فریاد برمی آورند که چرا علیه ما گواهی می دهید؟ مگر شما دست و پا و چشم و گوشت و پوست تن ما نیستید؟ و مگر ما سالیانی دراز با شما نبودیم و از شما مراقبت نکردیم؟ پس چگونه است که امروز این چنین علیه ما سخن می گویید؟ پاسخ اعضای بدن نیز قاطع و کوبنده است. آنها می گویند ما به خواست خود به سخن در نیامده ایم، بلکه آن خدایی که در دنیا شما را به وجود آورد و پس از مرگ دوباره آفرید، هر چیزی را به نطق در آورده و ما نیز مشمول اراده الهی هستیم. آن هنگام که در دنیا به شما می گفتند خدایی هست، او از کارهای شما آگاه است و چیزی از او مخفی نیست، باور نمی کردید. می پنداشتید خدا بسیاری از اعمال را که انجام می دهید نمی داند. گمان نمی کردید که ما نیز شاهد بر اعمال و گفتار شما هستیم و روزی به سخن در آمده و علیه شما گواهی می دهیم. لذا دور از انظار مردم مرتکب خلاف می شدید و نمی دانستید که هم خدا از اسرار درون و برون شما آگاه است و هم مأموران او همه جا همراه شما هستند و بر اعمالتان نظارت می کنند. در حقیقت ما اعضای بدن شاهد و ناظر کارهای شما بودیم. به هر حال آن باور نادرست شما درباره پروردگار موجب هلاکت امروز شما شد و از زیانکاران شدید. لازم به ذکر است که نطق کردن به اعضای بدن اختصاص ندارد. نه فقط اعضای بدن انسان در قیامت سخن می گویند، بلکه در قرآن به نطق زمین و آسمان و دوزخ نیز اشاره شده و از زبان آنها سخن به میان آمده است. شاعران بزرگ نیز این دیدگاه قرآن را در قالب شعر بیان کردند. جمله ذرات عالم در نهان، با تو میگویند روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. مؤمنان خداجو، از این آیات پنج نکته می آموزیم. اول اینکه حقیقت انسان روح اوست و جسم ابزاری در اختیار اوست، لذا در قیامت اعضای جسمانی می توانند علیه حقیقت انسان گواهی دهند. دوم اینکه شاهدان قیامت چنان درست و دقیق گزارش می دهند که انکار ناپذیر است. نکته سوم اینکه تمام اشیای اطراف ما و اعضای بدن ما که خاموش به نظر می رسند، روزی که خدا بخواهد به سخن در می آیند و آنچه را شاهد بودند گواهی می دهند. نکته چهارم این که مجرمان از گواهی اعضای بدن غافلند، لذا بر انجام گناه جرأت پیدا می کنند، در حالی که اگر انسان خود را در محضر خدا ببیند، آشکار و نهان برای او فرقی نمی کند و هیچگاه مرتکب خطا نمی شود. و نکته پایانی این که باور غلط و نادرست در مورد خداوند منشأ سقوط و هلاکت انسان و زیانکاری اوست. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکرًا یا ربی شکرًا، هدیت قلبی شکرًا، وقدر بی شکرًا، شکرًا یا ربی شکرًا، هدیت قلبی شکرًا، نورت دربی شکرًا، شکرًا یا رب يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا
دوستان عزیز. شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. در ادامه برنامه پای صحبت‌های کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی ارزگانی می‌نشینیم.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما خوبان همراه با برنامه وادی نور. ما در مباحثی که در خصوص زیبا زیستن در محضر شما عرض می کردیم، در آخرین برنامه به این نکته اشاره کردیم که یک انسان مؤمن در صورت زندگی او زیبا خواهد بود که یک، آینده نگر باشد. دو، یکی از جلوه های آینده نگری اندیشیدن درباره مرگ است و نه تغافل و خود را به فراموشی زدن از مرگ. انسان عاقل و خردورز خود را به تغافل نسبت به آینده مهم و قطعی و سرنوشتی 100% خیش نمی زند. و از طرف دیگر گفتیم که مرگ اندیشی گاهی و بلکه برای همه انسان ها با نوع اضطراب و نگرانی و ترس همراه است. ما بایستی این ترس و نگرانی را تعدیل بکنیم، نه اینکه از وجود خود برچینیم. تعدیل کردن بدین معنا که ما هم باید نگران باشیم نسبت به عملکردها و نسبت به کوتاهی‌ها و نارسایی‌ها و قصوری که در زندگی در نسبت به ذات احدیت و رسم و سنت بندگی انجام داده ایم و به شکل درست بندگی را به جا نیاورده ایم. و از طرف دیگر باید امیدوار باشیم به رب العالمین، به خدایی که سبقت گرفته از رحمت او بر غضب او و خدایی که ما را دوست دارد و ما بندگان و مخلوقات او هستیم و مورد محبت و لطف او. و این حالت تعدیل را در وجود خود باید همیشه نگه داریم. این حالت سبب می شود که انسان از طرفی بکوشد بر کرده های درست خیش و بر فضایل اخلاقی و بر درستکاری خیش اهتمام بورزد و از طرف دیگر نومید نشود از رحمت الهی، زیرا که نومیدی مطلق از رحمت الهی انسان را تبدیل می کند به یک جانور وحشی و درنده و چنان که سلامت جسمی و روحی و روانی او را برهم می زند. و از طرف دیگر نادیده گرفتن آینده هم جزو بیخردی ها و صفاحت های انسانی به شمار می رود. به هر حال از تأکید های دین در عرصه مرگ اندیشی این است که مرگ بیرون رفتن از جهان هستی نیست، بلکه بیرون رفتن از جهان دنیاست. با مرگ انسان از یکی از عرصه ها و ساحت های عالمی وجود بیرون می رود و به یک ساحتی دیگری که بسیار فراختر و وسیعتر از این عالم است و با امکانات بیشتری آراسته است وارد می شود. و انسان در این مسیر و در این سفر مانند یک مسافر است که تجربه های جدیدی را کسب می کند و عرصه های دیگری را وارد می شود. بدین ترتیب ترس از مرگ را در ساحت معرفتی انسان بسیار بسیار تخفیف می دهد، از اون حالت هیولایی بیرون می کند و بدین ترتیب و به این صورت غیر مستقیم بر رفتار و منش آدمی تأثیر می گذارد. مرگ اندیشی بسیار بسیار در کیفیت زندگی انسان، در صداقت او، در راست گفتاری و راست کرداری او، در دستگیری او از نیازمندان، در جلوگیری از ظلم و تجاوز و تعدی و در تلطیف اخلاق و روحیات و روان انسان و بر کردارهای او آثار بسیار بسیار مثبت دارد. بنابراین مرگ اندیشی صرفا یک باور و یک خلق و یک معرفتی بی اثر در این زندگی نیست که ما اون را صرفا به عنوان مرگ اندیشی و یا آخرت نگری به عنوان یک مقوله پسا زندگی تصور بکنیم. نه، مرگ اندیشی در خود همین زندگی انسانی امروزی و انسان کنونی که در این کره زمین و کره خاکی زندگی می کند امر لازمی است تا زندگی او را زیبا بسازد و دست او را از تعدیها و تجاوزها و از کردارهای زشت و ناروا کوتاه کند و او را تعدیل ببخشد و زندگی او را زیبا کند.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. تشکر که با مهر همراه برنامه خودتان بودین. اگر مایل هستین از طریق سایت شنونده باشین با این نشانی مراجعه کنین: parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واسع حیاتی قرآن
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوته الأكوان
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي.
شما دوستان عزیز همراه، اگر علاقه‌مند به مسائل صحی و بهداشتی و آشنایی با بیماری‌های مختلف هستید، برنامه روزانه ضربان پیشنهاد ما به خودتان است.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. با امید سلامتی و جانجوریتان در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امید از بحث‌های ما مورد توجه و استفادهتان قرار بگیره. خوبان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه خانم دکتر ژاله زندیه، متخصص طب سالمندی یا طب سن پیری هستیم تا در ارتباط با یک مریضی خاص عصبی و مغزی یا عقلی عصبی که البته روز به روزم در حال افزایش است در جامعه بشری صحبت داشته باشیم. به نام مریضی پارکینسون، مریضی که ممکن است نام او را نشنیده باشین، اما بدون شناخت مریضی ممکن در بعض جاها و افراد به خصوص در افراد پیر و کلانسال و مسن شما اینا را دیده باشین، به صورت لرزش دستها، عدم تعادل، لرزیدن سر و گردن و این قسم علائم و نشانه ها. پارکینسون یک مریضی پیشرونده است که روز به روز زیادتر و زیادتر دیده میشه. یک اختلال و مشکل در سیستم مرکزی مغز است که مربوط به حرکت و جنبش بدن می باشه. به این معنی که این مریضی حرکات و فعالیت‌های جسمی و بدنی انسان مصاب و مبتلا را تحت تأثیر قرار می‌ده و مشکلات را با وجود میاره که شایع‌ترین علامتش لرزیدن و لرزش دست‌ها، سر و گردن و ممکنه عدم تعادل و بعضی از این مشکلات حرکتی و جنبشی باشه. مریضی پارکینسون بعد از آلزایمر یا زوال عقل و به تعبیر فراموشی و اختلال حافظه شایع‌ترین بیماری مخرب مغز و اعصاب انسان است. ای که عوامل و فاکتورهای زمینه ساز چه چیزهایی است؟ آیا ای فقط مختص دوران پیری و کلانسالی است در سنین پایین‌تر دیده میشه یا نمیشه؟ چه اقدامات تشخیصی و معالجوی برای وجود داره؟ چه علائم و نشانه هایی هست مخصوصا در مراحل اولیه بیماری؟ او علائم و نشانه هایی که اول به وجود می آید اگر مردم بشناسند و متوجه شوند، بسیار باید زودتر به دکتر معالج و متخصص مغز و اعصاب و عقلی عصبی باید مراجعه بکنه. اقدامات مراقبتی و کنترلی را باید انجام بدن. اینا را می خواهیم با خانم دکتر زندی مورد بحث قرار بدیم و انشالله بتانیم بحث هایی را داشته باشیم، مخصوصا باز در ارتباط با نحوه رفتار و برخورد اطرافیان یک مریض پارکینسون، که میفهمیم اینا بر حال افرادی هستند که دچار ناتوانی میشن، ناتوانایی که روز به روز در حال افزایش و زیادتر شدن است، و اطرافیان اونایی که مسئول مراقبت از بیماران پارکینسونی هستند باید آگاهی هایی داشته باشن، معلومات داشته باشن که چگونه باید از این مریضا در شرایط مختلف زندگی مراقبت و حفاظت شوه و چی کارهایی باید بر اونا انجام بگیره. همه اینا را انشاءالله مورد بحث قرار میدیم. امید است با توجه به ضرورت مسئله شما هم ما را همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر، تشکر از لطف شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگه یک معرفی اولیه از مریضی پارکینسون برای ما بکنین و بگوین که به هر حال چون اکثر مردم پارکینسون با وجود آمدن لرزش در دست ها یا سر و گردن میشناسه، آیا واقعا پارکینسون اینمیسته یا نه این مریضی از نظر حرکتی و فعالیتی ممکن است دیگه علائم و نشانه هایی هم داشته باشه که ما متوجه او باشیم؟
من هم در ابتدا سلام عرض میکنم خدمت شما. بله، پارکینسون رو ممکنه در کل به عنوان یک بیماری حرکتی شناخته بشه، اما در واقع پارکینسون یک بیماری نورولوژیکه که مجموعی از علائم حرکتی و غیر حرکتی رو در بر میگیره. منتها خب اون علائم حرکتیش برای افراد خیلی شایع هست و ممکنه خیلی به چشم بیاد.
بله،
یک سری از علائم حرکتی در پارکینسون واقعا بولد هست، من جمله این که ابتدا بیماری ممکنه خودش رو با کندی حرکت نشون بده، ممکنه فردی که مبتلا به پارکینسون هست حرکاتش کند بشه، در شروع حرکت دچار مشکل بشه، یا اینکه یک لرزشی رو در اون ببینیم که این لرزش معمولا یک طرفه هست و در حالت استراحت هست، و همچنین ممکنه یک سفتی عضلانی در فردی که دچار پارکینسون هست دیده بشه. ممکنه در حرکات عضلات دچار سفتی بشن، حتی حرکات ممکنه باز و بسته شدن مفاصل به صورت چرخ‌دنده‌ای صورت بگیره.
بله،
اما یک سری علائم دیگه هم در پارکینسون دیده میشه، من جمله این که ممکنه پوستچر و حالت حرکت فرد دچار پارکینسون متفاوت بشه، یک حالت خمیده به خودش بگیره، و ممکنه رفلکس های پوستچرال و وضعیتی دچار مشکل بشه، در راه رفتن اینها خیلی دچار مشکل میشن، به طوری که گفته میشه به نظر میرسه که مثلا پای اینا با چسب به زمین چسبیده، به سختی ممکنه حرکت و راه رفتن رو شروع کنن، اما در ادامه حرکت چون که ممکنه تعادل و بالانس به هم خورده باشه ممکنه سرعت حرکت زیاد بشه و در واقع اون تعادلشون به هم بخوره و باعث سقوطشون بشه. این علائم حرکتی در سالمندان و افراد پارکینسونی خب خیلی به چشم میاد، اما نباید دور از نظر بگیریم که پارکینسون بسیاری از علائم غیر حرکتی رو هم در خودش در بر داره.
بله، پس مریضی پارکینسون درست است که عمدتاً در جامعه با لرزش هایی که با وجود میآید شناخته میشه، اما این مریضی همونطور که گفتین ممکن است با کندی حرکات و کارها با سفت و سخت شدن عضلات و حرکات مفاصل و بند دست ها و پاها ممکنه ایجاد شوه. گفتن که اختلال در عکس العمل های حرکتی و همینطور اختلال و تغییر در وضعیت و حالت ایستادن و حرکت کردن و راه رفتن هم ممکنه که با وجود بیایه. اینال خانم دکتر، در پارکینسون که به اختلالات و مشکلات حرکتی اشاره شد، آیا اختلالات غیر حرکتی هم داریم در این مریضی؟ یعنی ممکن است ما یک تغییراتی و مشکلاتی را در رفتار و خلق و خوی آدم ها و رفتارهای آدم ها هم ما مشاهده بکنیم؟
بله، علائم حرکتی پارکینسون گفتیم علائم شایع پارکینسون است، اما به تبع در کنار این علائم حرکتی یک بیماری هست که یک سری علائم غیر حرکتی رو هم داره. من جمله این که این افراد خیلی مقدم بر اصلا شروع علائم حرکتی ممکنه اضطراب و افسردگی درشون شایع باشه، ممکنه یک اضطراب شدیدی بر اونها عارض بشه، افسردگی رو ببینن.
بله.
و اینکه کم کم که پارکینسون شروع شد ممکنه یک سری علائم دیگه، من جمله این که مثلا دیسفاژی و سختی بل، خب ممکنه همون بیماری نورولوژیک عضلات حنجره و اوروفارنکس رو ما میگیم حلقه دهانی رو درگیر کنه و بل اینها به سختی رخ بده.
بله.
یا اینکه تون صدا آهسته میشه، کم کم ممکنه صدای فرد رو به کاهش بذاره و دیگه اون صدای قبلی رو نداشته باشه، سرعت حرف زدن افراد ممکنه کاهش پیدا بکنه، صدا آهسته تر تولید میشه. ممکن اختلالات خواب در اینها دیده بشه و البته که اختلالات خواب یک سری اختلالات شایع هستن، ممکنه توی خواب کیفیت خواب پایین بیاد، بیخوابی داشته باشن، توی خواب حرف بزنن و اینها دیده میشه.
بله.
یک سری علائم دیگه هم هست، من جمله علائم گوارشی مثل یبوست، مثل نفخ شکم ممکنه دیده بشه، آبریزش دهان، ممکنه بویاییشون کاهش پیدا بکنه و البته این علائم غیر حرکتی میتونه براشون خیلی هم ناتوان کننده باشه. من جمله ممکنه در زمینه خود بیماری یا اینکه در زمینه داروهایی که برای درمان این بیماری هست فرد دچار سایکوز بشه، توهم، هذیان داشته باشه و این خودش میتونه خیلی ناتوان کننده باشه برای فرد.
بله.
و البته در مراحل انتهایی بیماری ممکنه اختلالات شناختی به وجود بیاد، فرد دچار کاهش توجه، تمرکز و حتی ما اصطلاحا میگیم دلیریوم بشه و هوشیاریش به هم بریزه. و باید توجه داشته باشیم علائم پارکینسون علائمی هست که اصطلاحا میگن فلکچوئشن داره در پزشکی، یعنی رفت و برگشتیه. ممکنه گاهی وقتها بیمار ما حالش خیلی خوب باشه، اما ممکنه گاهی در مواقع خستگی، در اوایل بیماری خصوصا در مواقع خستگی، اضطراب علائم شدت پیدا بکنه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. امید است که مورد توجه شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. دیابت یا به تعبیر ابن سینا بیماری خون شیرین، درست برخلاف اسمش و نامش، بیماریه که میتونه زندگی رو به کام هر کسی تلخ کنه و زندگی کردن برای یه فردی که مبتلا به دیابت شده دشوار و سخت باشه. اما امروز ما میخواییم بهتون بگیم که اینطور نیست. اگر اطلاعات دقیق داشته باشین و بتونین مهارت مهار کردن این بیماری رو یاد بگیرین، زندگی کردن همراه با دیابت هم میتونه راحت باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. با عرض سلام خدمت شما بینندگان ارجمند، من دکتر محمد پژوهی هستم، متخصص داخلی و فوق تخصص قدرت. بحث امروزمون در ارتباط با تعریف دیابت و طبقه بندی و انواع دیابت است. چه موقع ما میگیم که یک بیمار دیابت داره؟ دیابت رو به دو نوع میشه تقسیم کرد. دیابتی که از طریق قند ناشتا تشخیص داده میشه و دیابتی که از طریق قند بعد از غذا تشخیص داده میشه. اگر کسی قند خون ناشتاش بیشتر یا مساوی 126 باشه میگیم دیابت داره. البته بهتره که این دو بار تکرار بشه. اگه دو بار تکرار کنیم و قندش حداقل 126 یا بیشتر از 126 میلی گرم در صد باشه میگیم شخص دیابت داره. اگر بخوایم بعد از غذا رو در نظر بگیریم، اون هم بهتره که دو بار تکرار کنیم. اگر بند قند غذای تصادفی، حالا مهم نیست که چه موقع غذا خورده باشه، قند خون تصادفیش بیشتر یا مساوی 200 باشه، اون هم میگیم که بیمار دیابت داره. حالا ببینیم که انواع دیابت به چه صورت هست. از قدیم و ندیم گفتن که دیابت دو نوع هست، دیابت وابسته به انسولین یا دیابت نوع 1 و دیابت غیر وابسته به انسولین یا دیابت نوع 2. حالا اخیراً دو نوع دیگه هم بهش اضافه کردن که میشه در حقیقت 4 نوع. علاوه بر این دو نوع یه نوع دیابت داریم، دیابت بارداری. یعنی چی؟ یعنی که کسی که دوره بارداری، خانمایی هستن که دوره بارداری قند خونشون بالا میره و پس از بارداری معمولاً هم پایین میاد. قبل از بارداری و بعد از بارداری دیگه دیابت ندارن. اینها رو معمولاً در زمان خود بارداری تعریف میشه، بعد از اون دیگه دیابتشون از بین میره. نوع چهارم هم دیابت ثانویه است. دیابت ثانویه یعنی یه عاملی باعث شده که دیابت به وجود بیاد. اکثرا داروها این عامل رو ایجاد میکنن. بعضی از دارو هستن که باعث ایجاد دیابت میشن. چرا؟ برای اینکه باعث بالا بردن قند خون از طریقهای مختلف، از روشهای مختلف میشن. این دیابت ها رو میگه ما دیابت های ثانویه. اما دیابت اولیه کدومه؟ دیابت اولیه همون دیابت نوع 1 و دیابت نوع 2 هست، یعنی وابسته به انسولین و غیر وابسته به انسولین. مثلا کسی که جراحی شکم کرده باشه، فرض کنم قده لوزر میدهش رو برداشته باشن یا برق گذاشته باشه یا اینکه قده ای تو قده لوزر میده باشه، اینها میتونه اون سلول هایی که باعث ترشح انسولین میشه رو از بین ببره. در نتیجه این دیابت چون یه علت خاصی داره، اون علت رو به همین جهت ما میگیم دیابت ثانویه، که اگر این علت رو برطرف کنی به احتمال خیلی زیاد دیابتش هم از بین میره. حالا ببینیم که دیابت نوع 1 و نوع 2 چرا ما باید بگیم دیابت نوع 1. دیابت نوع 1 موقعی ما میگیم که شخص نیاز به انسولین داره. چرا نیاز به انسولین داره؟ برای اینکه بدنش اصلا انسولین ترشح نمیکنه، ذخیره انسولین بدن کاملا از بین رفته، به هیچ عنوان نمیشه تحریکش کرد چون اصلا انسولین نداره. پس ما مجبوریم که از بیرون بهش انسولین بدیم تا اینکه قند خون رو پایین بیاریم. اینا معمولا افرادی هستن که لاغرن. اکثرا علامتشون با پرخوری، پرنوشی، پولیدراری و کاهش وزن شروع میشه و سریع هم میشه تشخیص داد، برای اینکه خیلی زود خودشو کمبود انسولین نشون میده. خب دیابت نوع 2 دیابتی هست که در ابتدا وابسته به انسولین نیست، با قرص یا انسولین